سلام و صبح خیر به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. قرار است یک هیئت به نمایندگی از حکومت افغانستان هفته آینده در نشست قطر اشتراک کند و قماندان سپاه پاسداران ایران میگوید که اگر ایالات متحده سپاه این سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی شامل کند، اردوی آمریکا در منطقه آسیای غربی از آرامش برخوردار نخواهد بود. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کرده است. والی بادغیس می گوید ولسوالی بالامرغرب را از وجود طالبان پاکسازی کردند. و نیروهایی که در شرق لیبیا مستقرند دیروز گفتند یک حمله هوایی را بر بخش جنوبی طرابلس پایتخت این کشور اجرا کردند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار و گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش نوشته که دیدار مهم با رئیس جمهور غنی داشته است. از سوی دیگر سفارت آمریکا در کابل در اعلامیه گفته که زلمه خلیلزاد شام دیروز پس از گفتگوهای مفید با رئیس جمهور غنی کابل را ترک کرده است. والی بادغیس میگوید ولسوالی بالامرغاب را از وجود طالبان پاکسازی کردند. عبدالغفور ملکزی این را دیشب به رادیو آزادی گفت و افزود که در جریان عملیات نظامی به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.
بالامرغاب خو کافی قوت ها رفتن و هوایی قوت ها هم بسیار زد عملیات کردن شبون و بیشتر از 70 نفر مخالفین کشته دادن و همونجا منطقه ریاله دادن بازدگوریز بودن. اینا همونجا می خواهیم که پس هم پوستا را که از دست ما رفتن ما را پس بگیریم.
مقام های محلی ولایت بادغیس به روز شنبه گفته بودند که ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی بالامرغاب به دست طالبان افتاده است. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتشان را در آفریقای جنوبی آغاز کردند. حدود 30 بازیکن افغان به روز شنبه به آفریقای جنوبی رسیدند. آنها در جریان یک هفته 6 بازی تمرینی را با تیم‌های مهم آفریقای جنوبی انجام خواهند داد. قرار است از میان این بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان 15 تن جهت اشتراک در بازی‌های جام کرکت سال 2019 انتخاب شوند. بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 از 30 ماه می تا 4 جولای به میزبانی انگلستان و ویلز برگزار خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان در این جام با تیم های انگلستان، استرالیا، هند، پاکستان و تیم های برجسته دیگر روبرو خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های ایرانی در برابر گزارش رسانه‌های آمریکایی که در آن گفته شده است آمریکا به زودی سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل خواهد کرد، عکس‌العمل تند نشان دادند. محمد علی جعفری قماندان سپاه پاسداران ایران به روز یکشنبه 7 ماه اپریل گفت اگر ایالات متحده دست به این اقدام زند، اردوی آمریکا در آسیای غربی از آرامش برخوردار نخواهد بود. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا دیروز گزارش داد که از میان 290 عضو پارلمان ایران 255 تنشان در یک بیانیه مشترک گفتند در صورت این اقدام واشنگتن تهران دست به اقدام متقابل خواهد زد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در حساب توییترش نوشت مقام‌های آمریکایی با قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی می‌خواهند به نیابت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آمریکا را در یک منجلاب اندازند. نیروهایی که در شرق لیبیا مستقرند دیروز گفتند که یک حمله هوایی را بر بخش جنوبی طرابلس پایتخت این کشور اجرا کردند. این نیروها با وجود تقاضای سازمان ملل متحد برای آتش بس عملیاتشان را به هدف تصرف پایتخت تشدید بخشیدند. نیروهای وفادار به قماندان خلیفه حفتر هفته گذشته در غرب طرابلس پیشروی‌هایی داشتند. این اقدام نیروهای موسوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری قماندان حفتر نشانه از اوج کشمکش ها بر سر قدرت در این کشور است. این خشونت ها از سال 2011 به این طرف که معمر قذافی رهبر پیشین لیبیا از قدرت کنار زده شد ادامه دارد. نیروهای حکومت تحت حمایت سازمان ملل در لیبیا میگویند اقداماتی را بر ضد قوای قماندان حفتر روی دست گرفتند. دگروال محمد قنونو سخنگوی این نیروها دیروز گفت نیروهای مسلح لیبیا عملیات موسوم به خشم آتش فشان را اعلان می کنند تا تمام شهرهای لیبیا را از وجود قوای متجاوز و غیر قانونی پاکسازی کنند. ماموریت سازمان ملل متحد در لیبیا دیروز خواهان آتش بس 2 ساعته در جنوب ترابلس شد تا مردم ملکی و زخمیان از آنجا انتقال داده شوند. با تیره شدن وضعیت امنیتی در لیبیا، ایالات متحده آمریکا دیروز گفت شماری از نیروهایش را از لیبیا موقتاً بیرون می‌کند. در جریان درگیری‌های تازه از 4 اپریل به این طرف حداقل 23 تن به شمول غیر نظامیان در لیبیا کشته شدند، 27 تن زخم برداشته و صدها تن بیجا شدند. و در حمله های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن حداقل 11 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. این را مقام های صحی دیروز گفتند. این حمله ها بر صنعا پایتخت یمن اجرا شدند. شورشیان کنترل صنعا را در دست دارند. یوسف الحدری سخنگوی وزارت صحت گفت بسیاری از قربانیان شاگردان بودند. به گفته وی بالای خانه ها و یک مکتب در یک منطقه رهایشی صنعا پایتخت بمباری شده است. اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اجرای حمله های هوایی را در این منطقه رد کرده است. حکومت یمن که از سوی عربستان سعودی و متحدین نظامی این کشور حمایت می شود از سال 2015 به این طرف با شورشیان حوثی می جنگد. این شورشیان از پشتیبانی ایران برخوردارند. در جنگ یمن عمدتاً به ملکی ها آسیب می رسد و تا حال بیش از 10,000 تن کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد جنگ در یمن سبب بدترین بحران بشری در جهان شده. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. قرار است یک هیئت به نمایندگی از حکومت افغانستان هفته آینده در نشست قطر اشتراک کند.
هیئت کلانی که به قطر میرن که با جانب مقابل که تحریک طالبان هست به وجه تبادل نظر میکنن.
نگرانی از وضعیت اطفال کارگر در هرات.
دغدغه بیشتر تعداد دخترای هست که در بین از اطفال وجود داره، اونا احتمال از اینکه مورد استفاده جنسی قرار بگیرن هم وجود داره.
مطبوعات غربی رو هم مرور میکنیم. در مسائل منطقه‌ای میشنوید که قماندان سپاه پاسداران ایران میگوید اگر آمریکا این سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی شامل سازد، اردوی آمریکا در آسیای غربی از آرامش برخوردار نخواهد بود. برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. ساعت 9:09 صبح وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش های این برنامه. پیشرفت های تازه در پروسه صلح افغانستان به نظر میرسند. حکومت افغانستان میگوید یک هیئت بزرگ برای اشتراک در گفتگوهای صلح به قطر میرود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
پیش از مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان که در حال حاضر امکان انجام آن معلوم نیست، دو جانب آمادگیشان را برای یک نشست مشورتی ابراز کردند. محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک تیم وسیع به نمایندگی تمام مردم افغانستان برای گفتگوهای مشورتی با طالبان به قطر می رود.
حیات کلانی که به قطر میرند که با جانب مقابل که تحریک طالبان هست به وجه تبادل نظر میکنند. تیم مذاکراتی خو وقتی که تعیین شد رفت و مذاکره میکنه، او قدمای بعدی است. فعلا حیات همشمول فراگیر میر از کابل، میر از افغانستان که از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنه و تبادل نظر میکنه، آشنایی به یکی دیگه حاصل میکنه. در اصولی تصمیم گرفته شد که به زودی انشالله سفر میکنن.
قبل از این گفته شده بود نشست با طالبان در قطر به تاریخ 14 و 15 اپریل صورت خواهد گرفت، ولی آقای داوودزئی دیروز گفت تاریخ نهایی به روز چهارشنبه معلوم خواهد شد. آقای داوودزئی افزود روی فرستادن یک تیم بزرگ مشورتی سال دیروز در اولین نشست شورای عالی مصالحه تصمیم گرفته شد و روی آجنده و ترکیب این هیئت بحث ها ادامه می‌یابد و تا چهارشنبه روشن خواهد شد. در اولین نشست شورای عالی مصالحه که دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف و شمار دیگر شخصیت‌های پرنفوذ شرکت داشتند. اکثر اعضای شورای عالی مصالحه کسانی بودند که در ماه فوریه در نشست مسکو شرکت داشتند، ولی حکومت گفته بود فیصله آنها صلاحیت اجرایی ندارد. متحدین بین المللی افغانستان به این باورند که گفتگوها با طالبان تنها وابسته با حکومت نیست، بلکه برای آن به یک تیم وسیع نیاز است که از همه نمایندگی کند. آقای خلیلزاد دیشب در توییترش نوشته بود خوشحال است که حکومت و رهبران سیاسی در مورد نشست قطر با هم یک جا شدند. به گفته خلیلزاد با رئیس جمهور غنی و دیگر سیاسیون افغان دیدار نموده تا نشست آینده بین الافغانی در قطر به شکل بهتر و مشترک صورت گیرد. نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از تلاش ها برای ایجاد یک اجماع جهت گفتگوهای که سال استقبال کرد.
در نهایت حکومت افغانستان باید در مورد معامله صلح موافقت کند. حکومت افغانستان حکومت منتخب و مستقل این کشور است، اما این مختص به حکومت افغانستان هم نیست. در چند روز گذشته نیز پیشرفت‌های زیادی در کابل انجام شده، چون که رهبران سیاسی از سرتاسر کشور با رئیس جمهور غنی گرد هم آمدند تا هیئت واحد را برای انجام گفتگوهای احتمالی با طالبان تشکیل دهند. Delegation
for eventual talks with the Taliban. بعد از تصمیم شورای عالی مصالحه، طالبان ناوقت دیشب اعلان کردند هدف نشستشان در قطر با سیاسیون افغان تبادل نظریات و پالیسی هاست. این گروه مخالفتش را با حضور نمایندگان حکومت در این نشست ابراز نکرد، ولی گفت اگر مقامات حکومتی در این نشست شرکت می کنند، نظرشان را به حیث افراد اراحه نمایند.
در همین حال قرار است روز چهارشنبه هفته جاری ترکیب، صلاحیت و مسئولیت تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان مشخص شود. محمد عمر داوودزئی سخنگوی شورای رهبری عالی مصالحه ناوقت دیروز به خبرنگاران در کابل گفت هیئتی که به نشست قطر می رود با تیم مذاکره کننده تفاوت دارد. نصرت پارسا از کابل جزئیات می دهد.
محمد عمر داوودزئی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و سخنگوی رهبری شورای عالی مصالحه میگوید هیئت مذاکره کننده با طالبان و تیمی که به نمایندگی از افغانستان به نشست قطر میرود روز چهارشنبه 21 حمل مشخص خواهد شد. آقای داوودزئی این اظهارات را شام روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد.
روز چهارشنبه مصوبه‌های خطوط سرخ، ترکیب هیئتی که به قطر میره، ترکیب هیئت مذاکره کننده و صلاحیت ها و مسئولیت های تیم مذاکره کننده مناسب مسویده پیشنهاد میشه و در جلسه آینده در روز چهارشنبه 21 حمل بخیر انشالله که تصویب میشه.
با گفته وی میان تیم مذاکره کننده و هیئتی که به قطر میرود تفاوت موجود است. داوودزئی میگوید هیئت مذاکره کننده هیئتی است که بعدا مذاکرات با طالبان را به پیش خواهد برد. و اما هیئتی که به نشست قطر می رود یک تیم مختلط است که از دولت افغانستان نمایندگی می کند. روز یکشنبه اولین نشست رهبری شورای عالی مصالحه در ارگ ریاست جمهوری تدبیر یافت. در این نشست مسئولیت ترتیب خطوط سرخ دولت افغانستان به یک کمیته سپرده شد که در رأس آن عبدالرب رسول سیاف قرار دارد. همچنان در نشست یاد شده مسئولیت ترتیب هیئت اشتراک کننده در نشست قطر به کمیته ای که در رأس آن حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح قرار دارد واگذار شد. کمیته دیگری به رهبری کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح تعیین شد و به آن مسئولیت مشخص کردن ترکیب و شمار اعضای شورای عالی مصالحه را واگذار کرد. منابعی در ارگ ریاست جمهوری گفتند در این نشست درباره ترتیب آجندای نشست قطر نیز به برخی چهره ها مسئولیت سپرده شده است. عمر داودزی به جواب به این سوال که نشست قطر چه زمان برگزار می شود و آیا طالبان با این هیئت مختلط که افراد حکومتی هم در آن شاملن از دیدار با آنها انکار نمی کند گفت:
طول در موارد تصویب شد در چهارشنبه پورز، نو بیا به انشالله چه تاریخ در قطر سفر تیش. طالب ها قبلا اظهار نظر کده بودن که حاضر استن با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنن.
آقای داودزی این را نیز گفت که نشست آینده در مورد صلح در قطر برگزار می شود، اما نشست دیگر ممکن در جای دیگر برگزار شود. بر اساس معلومات ریاست جمهوری افغانستان، شورای رهبری مصالحه در مدت 2 ماه به هدف جلوگیری از افغانکشی خونریزی در افغانستان ساخته شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:07 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیسیون صحوی حقوق بشر در غرب افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت اطفال کارگر در هرات می گوید که از میان این اطفال به خصوص دختران در معرض سوی استفاده جنسی قرار دارند. رئیس این کمیسیون تاکید دارد که باید جلو سوی استفاده از اطفال کارگر گرفته شود. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
در گوش و کنار شهر هرات اطفال کارگر زیادی به چشم می‌خورند که بیشتر آنان مصروف کفش رنگ کردن، فروش مواد غذایی، جمع‌آوری زباله‌ها و حتی کارهای شاق هستند. کمیسیون صحابی حقوق بشر در غرب افغانستان نگران وضعیت بد اطفال کنار سرک در هرات است. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون میگوید آنان نگران سوی استفاده جنسی از اطفال کارگر مخصوصا دختران میباشند.
یکی از ولایاتی که ما بیشترین اطفال خیابانی یا اطفال روی بازار داریم ولایت هرات هست. احتمال از یک مورد تجاوز جنسی قرار بگیرن هست، کار شاقه انجام بدن هست و برای از اونا احتمال از اینکه کارهای انجام بدن که ساعت از اونا مضر باشه هم وجود داره. دغدغه بیشتر تعداد دخترای هست که در بین از اطفال وجود داره، اونا احتمال از یک مورد استفاده جنسی قرار بگیرن هم وجود داره.
بسیاری از اطفال کارگر از رفتن به مکتب محروم هستند. این اطفال بیشتر متعلق به خانواده‌های بیجا شده داخلی ساکن در هراتند. قوس الدین و حسن دو تن از اطفال کارگر با اندام ضعیف و لباس‌های کنه از صبح تا شام برای تامین مصارف خانواده‌شان تلاش می‌کنند.
یار دیگه ما امید هست دیگه میرن کار شنگ میره یا میرن متعال پاک میکنه مردم آوازن کن تا خرچ خانه خو پیدا کنه.
خواهتا جا منو میبرم به خونه در میدم و تا بخرایی علاوی که کار کن روز 20 روپیه 25 کار منو میدم دست مدر.
مسئولان در ریاست کار امور اجتماعی هرات میگن که از ماه مارچ سال جاری میلادی به این سو سروی اطفال کارگر در این ولایت آغاز شده تا جلو سوی استفاده از این اطفال گرفته شود. عبدالقیوم افغان رئیس این اداره تاکید دارد کاملان سوی استفاده جنسی از اطفال به نهادهای امنیتی و در نهایت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
یک کسر ما از طریق کارمندان اجتماعی خوب برای از او دوسیه میندازیم و به قومندری محترم امنیت جهت جلب متخلفین و کسایی که سوء استفاده کننده ها بوده از اطفال اونا را احضار خود کردیم و به مراجعه عدلی و قضایی انشاءالله میسپاریم.
آمار مشخصی از اطفال کنارسرک در هرات در دسترس نیست، اما چند قبل کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان گفته است که حدود 10,000 کودک کنارسرک در این ولایت بودباش دارند که بیشترشان مصروف کارهای شاق هستند. افزایش ناامنی ها، اخراج اجباری برخی از اطفال بدون خانواده هایشان از ایران و فقر فزاینده از عمدترین دلایل افزایش اطفال کارگر در افغانستان گفته می شود. برخی از کارشناسان اجتماعی در ولایت هرات به این باور هستند تا هنگامی که فرصت‌های شغلی در افغانستان افزایش پیدا نکند و اطفال کارگر زیر چتر حمایت حکومت افغانستان قرار نگیرند، همچنان این اطفال در معرض خطر سوء استفاده جنسی و قاچاقبران انسان قرار خواهند داشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس گزاریم. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا بیایید بشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این نشریه ها را آرش همایون مرور کرده.
نشریه دیپلمات چاپ امریکا در یک مطلب این پرسش را مطرح می کند که چرا زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در افغانستان یک شخصیت جنجالی خوانده می شود. نشریه دیپلمات می نویسد زمانی که زلمه خلیزاد برای این ماموریت انتخاب می شد، اگر نه تمام بلکه تعداد زیاد کارشناسان با در نظر داشت سوابق موفقانه آقای خلیزاد از این حرکت استقبال کردند. به عقیده نویسنده این مطلب، اما برعکس، در افغانستان از این تصمیم استقبال نشد. به نوشته نشریه دیپلمات، زلمه خلیزاد در غرب به خاطر توانمندی استثنایی دیپلماتیکش شناخته می شود. اما در افغانستان در کشور زادگاهش موصوف یک شخصیت فوق‌العاده جنجالی است. نشریه دیپلمات به نقش مهم زلمه خلیزاد از سال 2001 میلادی از کنفرانس بن تا مذاکرات صلح با طالبان که از وی یک شخصیت جنجالی ساخته اشاره کرده می نویسد در مذاکرات جاری صلح نیز زلمه خلیزاد شخصیت جنجالیش را حفظ کرده است. زلمه خلیزاد با در حاشیه قرار دادن جوامع مدنی، زنان و حتی حکومت افغانستان از جریانات صلح خیلی پیش رفت که به نوشته نشریه دیپلمات با این حرکت هراس از آن نیز افزایش یافته است که اگر پروسه گفتگوها طولانی شود، رئیس جمهور دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلان خواهد کرد. نشریه فارن پالیسی از قول سحر آریان، هنرمند افغان باشنده ترکیه می نویسد که گفته است دوستان وی در افغانستان خیلی به یادش می آیند، اما اینک که احتمال آمدن دوباره طالبان وجود دارد، چانس بازگشت وی به افغانستان خیلی کم شده است. در این گزارش خیلی مفصل، نشریه فارن پالیسی از قول این هنرمند می نویسد که گفته است صلح واقعی صرف زمانی می تواند در افغانستان تأمین شود که هر زن افغان به خاطر تأمین حقوق خود مبارزه بتواند. سحر آریان می گوید این مبارزه را من با صدایم انجام می دهم. برای کشورم که سرکوب شده است آواز می خوانم. به نوشته نشریه فارن پالیسی، سحر آریان می پرسد آیا من بدتر از کسانی هستم که بالای زنان تجاوز جنسی کرده مردم را می کشند؟ سحر آریان می گوید فکر نمی کند که آواز خواندن از گناهان این افراد بیشتر باشد. نشریه فارن پالیسی در پایان این مطلب می نویسد زنان افغان از ایالات متحده آمریکا می خواهند که مساعدت دوامدار را با آنها افس کرده و در پروسه مذاکرات با طالبان برای آنها سهم داده شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. 9:23 دقیقه از صبح وقت افغانستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم می پردازیم به عکس العمل مقام های ایرانی به اقدام احتمالی امریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان های تروریستی خارجی. محمد علی جعفری، قماندان سپاه پاسداران ایران، گفته است اگر ایالات متحده دست به این اقدام زند، اردوی امریکا در منطقه آسیای غربی از آرامش برخوردار نخواهد بود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
محمد علی جعفری، قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران، هشدار داده است که اگر امریکا این سپاه را به حیث سازمان تروریستی بشناسد، امریکا می تواند امنیت را که در غرب آسیا از آن برخوردار بود از دست دهد. آژانس خبری فارس از قبل آقای جعفری گزارش داده که گفته است با این اقدام اردوی آمریکا و نیروهای امنیتیش راحتی را که امروز در منطقه آسیای غربی دارند دیگر نخواهند داشت. این اظهارات قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران بعد از آن صورت گرفت که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا به زودی سپاه پاسداران را شامل لست سازمان‌های تروریستی خارجی خواهد ساخت. این اولین بار خواهد بود که آمریکا یک واحد نظامی یک کشور دیگر را شامل فهرست سازمان‌های تروریستی می‌سازد. وال استریت جورنال و آژانس خبری رویترز از قول مقامات آمریکایی به روز جمعه گزارش دادند که واشنگتن شاید به تاریخ 8 اپریل یعنی امروز سپاه پاسداران را شامل لست تروریستان خارجی بسازد. قبل از عکس‌العمل رئیس سپاه پاسداران، اعضای پارلمان ایران دیروز در یک اعلامیه مشترک هشدار جداگانه دادند. از جمله 290 عضو پارلمان ایران، 255 آنها با نشر یک اعلامیه گفتند اگر واشنگتن سپاه پاسداران را شامل سازمان‌های تروریستی بسازد، ایران پاسخ مشابه خواهد داد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیروز در یک پیام توییتر نوشت آمریکایی‌ها با این اقدامشان آمریکا را به خاطر صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به باطلاق می‌کشانند. به نظر می‌رسد هدف آقای ظریف این است که شامل ساختن سپاه پاسداران در لیست تروریستان این سپاه را وارد جنگ بر ضد نیروهای موجود آمریکایی در منطقه می‌کند. آقای ظریف در صفحه توییتر دیروز نوشت کسانی که نتانیاهو را اولویت می دهند و از دیر به این سو خواهان شامل شدن سپاه در لیست تروریستان بودند از عواقب این کار برای نیروهای آمریکایی در منطقه خوب واقفند. آنها در واقعیت می خواهند به خاطر نتانیاهو آمریکا را به یک خندق بیندازند. ظریف در این توییتش رئیس جمهور ترامپ را نیز تک کرده و نوشته است که ترامپ باید بهتر بداند و از افتادن آمریکا به یک مصیبت دیگر مانع شود.
نو 27 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا ما از رادیو آزادی با شما هستیم. میپردازیم به شکایت باشنده های ولسوالی پرچمن ولایت فرا. آنها از آنچه نرسیدن کمک ها به سیلاب زده ها میخوانند شکایت دارند. به گفته باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا، بسیاری از باشنده های این ولسوالی در اثر سرازیر شدن سیلاب ها متضرر شدند. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی پرچمن انفرازان چه عدم توجه نهادهای کمک رسان برای سیلاب زدگان در ولسوالی میخواند انتقاد نموده و خواهان توجه جدی دولت در این زمینه شدند. به گفته آنها در حالی که بر اثر سیلاب های اخیر مردم ولسوالی پرچمن زیانهای زیاد را متقبل شدند، اما تا حال دولت و نهادهای کمک رسان با آنها هیچ توجه نکرده است و هیچ کمک تا حال به این ولسوالی نرسیده است.
نی فلان کمک مالی موجوده نی امنیتی. مالا ایرو کرده چیکار؟
تقریبا یک هفته می شو آمده به ولایت و هر ارگانی که مراجعه میکنیم تمام قدر مرکز نشنیده و با ما کمک صورت نگیریم.
در همین حال محمد خان سومی ولسوال پرچمن نیست این مشکل را در صحبت با رادیو آزادی تایید نموده و میگوید که در این زمینه تلاش‌های زیادی نموده است، اما بنابر دوری را و همچنان نبود کمک‌ها تا حال با باشندگان ولسوالی پرچمن توجه صورت نگرفته است. او میافزاید که حکومت باید به داد سیلاب زده‌ها در ولسوالی پرچمن فرا برسد و به همین منظور به مرکز فرا آمده است تا روند کمک رسانی به ولسوالی پرچمن را سرعت بخشد.
مردم آمدن همین جفتیده هستند که نماینده‌های مردم هستند، میگن که مردم گرسنه هستند، نان خوردن خود ندارند و صدای ما را با ولسوال محل است نماینده دولت است بشنه. و ما با مقام ولایت و ریاست به ریاست گشتیم تا فعلا در ارتباط کمک‌های دریافت نکردیم. از مقام محترم ولایت پیشنهاد داریم، تقاضا داریم که به مردم دیده و محروم پرچمن توجه شود.
باید گفت در یک ماه اخیر سیلاب ها در اکثر اصولی ها به شمال مرکز فرا عده زیاد از مردم را منتظر ساختند، اما تا حال به گفته برخان ها کمک های لازم برایشان نرسیده است. دیده شود که نهادهای کمک رسان چه وقت کمک ها را به اصولی پرچمن خواهد رساند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما